هی بامداد، این صدای رادیو فرداست. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این برنامه یه نیم ساعته. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی از ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. شورای هماهنگی راه سبز امید هواداران جنبش سبز را به راهپیمایی دعوت کرد. و عربستان سعودی در غیاب لیبی در بازار نفت تولید خود را افزایش داد. دستگاه ناظر سازمان ملل در امور هسته‌ای از دریافت اطلاعات تازه درباره ابعاد نظامی برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی در گزارشی موارد نگران کننده درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مطرح کرده است. بر پایه گزارش خبرگزاری‌های خارجی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین درباره فعالیت‌های کنونی ایران در راستای گسترش ظرفیت هسته‌ای‌اش که ممکن است در ساخت موشک به کار گرفته شود، ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که ایران همواره بر غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید کرده و آن را در راستای مقاصد صلح‌آمیز توصیف می‌کند. شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه‌ای هواداران جنبش سبز در سراسر ایران را دعوت کرد در روز سه‌شنبه 10 اسفند به راهپیمایی بپردازند. بیانیه چهارم این شورا دلیل فراخوان این راهپیمایی را اعتراض به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی ذکر کرده و از معترضان دعوت کرده روز 10 اسفند ماه همزمان با شب تولد میرحسین موسوی از ساعت 5 بعد از ظهر از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران و همزمان در میادین اصلی شهرستانها حضور یابند. شورای هماهنگی راه سبز امید هشدار داده در صورتی که حاکمیت نسبت به رفع حصر این دو نفر اقدام نکند، راهپیمایی‌های اعتراضی در آینده نیز ادامه خواهد یافت. و خبر دیگر از عربستان سعودی این که گزارش‌ها حاکی است عربستان سعودی 700 هزار بشک نفت بر میزان تولید روزانه خود افزوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک کارشناس مسائل نفتی میزان تولید کنونی عربستان سعودی را بیش از 9 میلیون بشک در روز اعلام کرد. به دنبال وخامت اوضاع در کشور نفتخیز لیبی و توقف نسبی تولید در آن کشور، قیمت جهانی نفت سری صعودی یافت. اکنون عربستان سعودی اعلام کرده است که برای تعدیل قیمتها و ایجاد آرامش در بازارهای جهانی نفت بیشتری تولید و صادر خواهد کرد. و خبر آخر این که گزارش ها حاکی است پیشنویس قطعنامه سازمان ملل در محکومیت خشونت علیه مردم لیبی احتمالاً به عنوان جنایت علیه بشریت تصویب خواهد شد. در این صورت دادگاه بین المللی لاهه مسئولیت تعقیب کیفری این موضوع را بر عهده خواهد گرفت. در برپایه متن پیشنویس این قطعنامه که توسط فرانسه و بریتانیا تنظیم شده، لیبی تحت تحریم تسلیحاتی قرار می‌گیرد و دارایی‌های مقام‌های بلند پایه حکومت آن کشور مسدود می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اینک میرسیم به پخش برنامه پیک فرهنگ، کاری از امیر مصدق کاتوزیان، و در همینجا من علیرضا کرمانی به شما بدرود میگویم.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسشهای فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با یک خرس طلایی و 2 خرس نقره‌ای برلیناله برای جدایی نادر از سیمین، فیلمی از اصغر فرهادی کارگردان ایرانی و نگاهی به فیلم‌های دیگر این جشنواره.
دیدیم که جایزه بهترین فیلم نامرم دادم به جاشوا مارستن و همکارش به خاطر فیلم بخشش خون.
با مجموعه مقالاتی تازه به زبان انگلیسی درباره فاروق فرخزاد از پیشگامان شعر امروز ایران.
خیلی چیزای تازه درآوردن از اون اشعار اولیه.
و با گزارشی درباره شب رومی در دبی در محفل دوستداران دانشنامه ایرانیکا. شصت و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین هم با برگزیدن فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی کارگردان ایرانی به عنوان بهترین فیلم به پایان رسید.
یاد میکنم از جعفر پناهی که امیدوارم مشکلش حل بشه سال بعد اون اینجا ایستاده باشه.
علاوه بر این خرس طلایی، دو خرس نقره‌ای هم نصیب فیلم جدایی نادر از سیمین شد. یکی جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن برای گروه بازیگران زن این فیلم شامل لیلا حاتمی، ساره بیات و سارینا فرهادی و دیگری جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد برای گروه بازیگران مرد شامل پیمان معادی و شهاب حسینی. فیلم جدایی نادر از سیمین هنگامی که اصغر فرهادی به جشنواره برلین رفته بود 5 سیمرغ بلورین و 2 دیپلم افتخار 29مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را هم از آن خود کرده بود. اصغر فرهادی در سال 2009 هم برنده جایزه خرس نقره‌ای برلینال شده بود برای فیلم درباره الی. جدایی نادر از سیمین داستان زن و شوهری است که در زندگی زناشویی و از جمله بر سر نگهداری فرزند مشکل دارند و عزم جزم زن برای کوچ کردن از ایران و تصمیم شوهر برای ماندن آنها را به بن‌بست کشانده. بخشی از صدای این فیلم وقتی نادر و سیمین به دادگاه می روند.
تو یه دلیل بیار چرا باید بمونی؟
من هزار تا دلیل برات میارم.
یکیشو بگو.
یکیش پدرم. من پدرمو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
ولی زنتو میتونی ول کنی.
من کی تو رو ول کردم؟ تو منو کشوندی دادگاه.
بچی کار کردی.
من دادخواست طلاق
فرستادم. بچی کار کردی. وقتی بزنی بچه میگی برو این اسمش ول کردن نیست. حاجا همین الان نگو فگه میخواد بره بره.
بله الانم میگم وقتی نمیخوام من زندگی کنی من به زور که نیاوردم به زور میخوام نگرت دارم. برو.
هفته گذشته یکی از علاقمندان به فیلم و سینما که امسال هم مثل سالهای پیش به برلینال رفته بود در پاسخ به پرسش پیک فرهنگ درباره وضعیت فیلم اصغر فرهادی گفت
اینا کلن جز فیلم هایی که جمعه و شنبه خواهیم دید و جشنواره تموم میشه بخش مسابقهش مهمترین رقبای اصغر فرهادی هستن، اما اگر همین فیلم ها رو من بخوام در نظر بگیرم واقعا اصغر فرهادی بیشترین شانسو داره برای دریافت جایزه.
اینک دوباره امید نیک فرجام، مترجم و روزنامه نگار علاقمند به فیلم و سینما، به پرسش‌های پیک فرهنگ نه تنها درباره فیلم جدایی نادر از سیمین که درباره فیلم‌های دیگر برجسته جشنواره امسال برلینال و حال و هوای آن هم می‌گوید. آیا امید نیک فرجام، اگر بخوایم از این همه فیلمی که توی بخش رقابتی برلینال 61 نشون دادن مثلا 5 تاشو انتخاب بکنیم که خوبتر بودن، حالا اونا کدومن؟
یه خورده سخت خود رابطه از بین 16 تا فیلم توی بخش مسابقه سخت میشه، اما یه فیلم آلمانی بود که اسمشو میشه خواب زدگی ترجمه کرد، Sleeping Sickness، که جایزه بهترین کارگردانی رو هم گرفت، یعنی خرس نقره‌ای جشنواره رو گرفت، مال اریک کولر. فیلم دیگه‌ای که میشه ازش اسم برد آلمانیه بود، یه فیلم ترکی که قبلا هم در موردش با هم حرف زدیم اما متاسفانه جایزه نگرفت. طبیعتاً فیلم اصغر فرهادیه که تمام جوایز و جوایز اصلی رو به خودش اختصاص داد. و دو تا فیلم خیلی مهمتر از اون دو فیلم آلمانی که بهشون اشاره کردم، یکی بخشش خون، فیلم آلبانیایی، البته کارگردانش انگلیسیه، جاشوا مارستن، که قبلا ازش فیلم ماریا فول آف گریس رو دیدیم، داستان کسایی که از کولومبیا به آمریکا مواد مخدر حمل میکنن توی شکمشون، که خیلی فیلم پرسرصدایی شد، فروش کرد، منتقد خوششون اومد، کلی هم جایزه گرفت. این دفعه جاشوا مارستن رفته بود آلبانی و اونجا فیلم ساخته بود به اسم بخشش خون، در مورد روابطی که هنوز توی روستاهای آلبانی برقرار، دعواهایی که میشه اگر خونی بریزه از یک خانواده، بعد اون خانواده تلاش میکنه که قاتل رو دستگیر کنه، خودشون مجازاتش کنن، خونش رو بریزن. و خیلی درام خوبی در اومده بود از یه کارگردان انگلیسی توی محیط غریب آلبانی. واقعا عجیب بود که اینقدر خوب در اومده بود و دیدیم که جایزه بهترین فیلم نامرم دادن به جاشوا مارستن و همکارش به خاطر فیلم بخشش خون. و یه فیلم دیگه که جایزه بزرگ هیئت داوران رو گرفت، فیلم مجار اسب تورین از بلاتار. بلاتار کارگردان خیلی کهنه‌کار مجاره که بیشتر فیلم‌های هنری و اصطلاحاً روشنفکری ساخته که طبیعتاً اکران عمومی نداشته و ممکنه دیده نشده باشه. قبل از جشنواره اعلام کرده بود که این آخرین فیلمشه و بعد از این دیگر فیلم نخواهد ساخت. اسب تورین فیلمیه که خیلی یا خیلی خوششون میاد یا خیلی بدشون میاد.
چرا؟
به خاطر اینکه ببینید 146 دقیقه دو تا شخصیت، یک پدر و یک دختر توی بیابونی که دائم باد زوزه میکشه و اینها با هم حرف نمیزنن و این ماجرا و داستان اینها داستان خانوادگیه که یک اسب دارن و از اون امرار معاش میکنن و این اسب مریض میشه و میمیره و حالا اینها توی این برهوت میمونن که چجوری زندگیشونو بگذرونن. دیالوگ خیلی کم داره، میتونم بگم در حد 5%، ولی از نظر تصویری واقعا شاهکار بود، واقعا زیبا بود. ولی فیلمیه که اصطلاحا جز همون فیلم هنری و روشنفکری قرار میگیره، بنابراین یه ده خیلی خوششون اومده بود، یه ده واقعا بدشون اومد و خیلی وسط فیلم بلند شدن و رفتن بیرون. جایزه بزرگ هیئت داوران و این فیلم گرفت، یعنی بلاتار گرفت برای فیلم اسب تورین که خب یه عده میگفتن شاید به خاطر اینه که اعلام کرده این آخرین فیلمشه و اینطوری هیئت داوران داشت ازش تقدیر میکرد.
پس میشه گفتش که رقبای اصلی جدایی نادر از سیمین از اصغر فرهادی همین اسب تورین بوده و اون فیلم بخشش خون.
بخشش خون از آلبانی، بله. هرچند که چند تا فیلم آلمانی هم بود این دفعه توی جشنواره برلینالی 60 خیلی تلاش کرده بودن تولیدات جدید سینمای آلمان رو بیارن نشون بدن، توی بخش مسابقه گذاشته بودنشون. بعضی از این فیلم ها خیلی جالب توجه بود، مخصوصا اونایی که در مورد تاریخ آلمان بود، خوب بود از یه جهاتی، یه بعضیش فیلم نامه، بعضی ها از نظر بازی، بعضی ها فیلم برداری. ولی کلن اگر در مجموع بخوایم در نظر بگیریم، اصغر فرهادی فقط همین دو رقیب رو داشت که خیلی خوب بودن، یعنی چیزی در حدود همسنگ جدایی نادر از سیمین.
از خواب زدگی ولی نگفتین داستانش چی بود؟ چجور فیلم برداری شده بود یا مشخصش چی بود؟
کارگردانی چیره دستانه اریک کولر بود، کارگردان جوون آلمانیه و تا حالا دو سه تا فیلم بیشتر نساخته، ولی این واقعا جلب توجه میکرد که چطوری در بازی گرفتن، در فضا سازی واقعا خوب در اومده بود. اما باز هم اونطور نبود که کار یک کارگردان کار کشته نبود، اونطوری نبود که با بقیه با این سه نفر بتونه رقابت بکنه.
جدایی نادر از سیمین ویژگیاش چی بود؟ مقایسه هایی شده بین این فیلم و فیلم قبلیش درباره الی؟
خیلی روشن میتونم بگم، یعنی چیزیه که وقتی جدایی نادر از سیمین رو میبینی کاملا مشخصه که اصغر فرهادی چه راهی رو انتخاب کرده و چه راهی رو داره ادامه میده. یعنی الان دیگه میشه گفت اصغر فرهادی برای خودش سینماگر مؤلفه، تکلیفش روشنه با خودش و میدونه چه راهی رو میخواد بره. در واقع جدایی نادر از سیمین کاملا از نظر مضمونی و نگاه و رویکرد فیلمساز ادامه درباره الیه. ما این درباره الی فقط با پرسش ها مواجهیم، هیچ وقت جواب نمیگیریم، با دیدگاه های مختلف نگاه کردن به یک واقعه یا حادثه از وجوه مختلف. هیچ وقت همه حق ندارن و هیچ کس همه هم ناحق نمیگن. تعدد روایات و زوایای دیده که توی این فیلم جدایی نادر از سیمین به نظر من خیلی به بلوغ و پختگی رسیده، یعنی این درباره الی توی چشم نیست، خیلی خیلی راحت اینو میپذیری، توی داستان نشسته و با داستان پیش میری. چون جدایی نادر از سیمین برشی از یک زندگیه، چیزیه که ما توی زندگی دوروبرمون میبینیم، همونو اصغر فرهادی خیلی با هنرمندی به تصویر کشیده که خودش میگه نمایش واقعیت بیرونی. این واقعیت بیرونی رو هنرمندانه به تصویر کشیده اصغر فرهادی.
این محسناتی که میگید محسنات دیالوگ و سناریوه، ولی در مورد مثلا کارگردانی و میزان سن، پرداخت شخصیت ها از این طریق آیا به همون اندازه موفق بوده؟
بله حتما اینطوری بوده. اولا اینکه فکر میکنم نقطه شروع خیلی عالی اصغر فرهادی فیلمنامش بوده. خودش اشاره کرده توی مصاحبه‌اش که 6 ماه روی این فیلمنامه کار کرد. به تمام جزئیات فکر کرده، شخصیت پردازی خیلی خوبه، دیالوگ ها خیلی خوبه، دیالوگ ها در خدمت شخصیت پردازی، تحمیلی به نظر نمیاد، نشسته روی شخصیت ها، شخصیت ها به زبان خودشون حرف میزنن، جزئیاتی که اتفاق میفته در نظر اول خیلی بی اهمیت یا حتی گاهی کم اهمیت به نظر میاد، اما بعدن توی نیمه دوم فیلم میبینیم که از این جزئیات استفاده میشه، اینا به ما اطلاعاتی داده که بعدن در روند فیلم تا رسیدن به پایانش ازش استفاده میشه و به خوبی هم استفاده میشه.
خب حضور اصغر فرهادی اونجا یه مقدار زیادی همطوری که در مصاحبه هفته پیشمون هم گفتین خیلی محسوس بود، ولی جعفر پناهی چطور؟ یعنی جشنواره به جز صندلی خالی چه چیز دیگه ای داشت و پنج فیلمی که نشون داد ازش و اینها؟
خب فکر میکنم واقعا تأکیدی که روی حضور جعفر پناهی شده بود چیز کمی نبود تا حالا، و حتی توی جشنواره کن قبلی هم که دیدیم اونجا هم جعفر پناهی صندلی خالی داشت و مثل اینکه این قرار یه رسم رایج بشه حداقل واسه جعفر پناهی، ولی به نظر من این دفعه واقعا سنگ تموم گذاشته بودن، مخصوصا دیتر کوسلیک مدیر جشنواره برلیناله با کاری که کرده بود دائما جعفر پناهی توی چشم بود، یعنی چه شما جشنواره رو خودتون حضور داشتید و اونجا شرکت میکردید و چه اینکه از بیرون از روزنامه ها، اخبار، خبرگزاری ها یا توی تلویزیون بخواید دنبالش کنید، حداقلش این بود که عکس جعفر پناهی جلوی چش شما بود.
محمد رسولوف هم همینطور.
بله، اما خب بیشتر طبیعتاً به خاطر معروفیت جعفر پناهی و تأکیدی که توی خبرها روش شده، در واقع بیشتر خبرسازتر، بنابراین بیشتر جعفر پناهی بود. ولی این دوتا کارگردان عین این بود که حضور داشتن، یعنی خیلی بیش از جشنواره کن قبلی بود که یه صندلی خالی گذاشته بودن و خیلی هم در موردش سر و صدا شد، اما این دفعه واقعا تاکید بود روش، یعنی جعفر پناهی از اول تا آخر جشنواره حضور داشت، از افتتاح جشنواره بگیری تا برنامه اختتامیه
غایبانه حضور داشت.
بله،
پیک فرهنگ.
فروغ فرخزاد، شاعر ایران مدرن، زنی نمادین و پیشگام زنانه شعر امروز ایران، این نام مجموعه 14 مقاله است به زبان انگلیسی که به تازگی آن را انتشارات آی بی تورست در لندن منتشر کرده است. مقاله هایی که کامل شده آن را در این کتاب می‌بینیم، حاصل پژوهش هایی است که اولین بار تابستان دو سال و نیم پیش شماری از استادان و ایران پژوهان ایرانی، ایرانی تبار و خارجی در کنفرانسی ویژه بررسی آثار و زندگی فروغ فرخزاد در دانشگاه منچستر انگلستان ارائه دادند. دومینیک پرویز بروکشا، استاد ایران شناسی و ادبیات فارسی در دانشگاه منچستر، و نسرین رحیمیه، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین، برگزار کنندگان کنفرانس یاد شده، ویراستار این مجموعه مقالاتند. دومینیک پرویز بروکشا، یکی از دو ویراستار این کتاب، میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
از جوانب زیادی این کتاب تازگی هایی داره. میتونم اشاره بکنم به دیدگاه جدید که در چند تا از مقالات این مجموعه شما میبینید، این است یه دیدگاه جدید به اشعار اولیه فروغ فرخزاد. خودشان میگفتن همون اواخر حیاتشون، زندگیشون، که خیلی راضی نبودند از اون اشعاری که نمیدونم 17 ساله، 18 ساله، 20 ساله بودند، گفتند خیلی اهمیت هنری شاید و یا اجتماعی برای خود فروغ فرخزاد نداشتند، ولی در بعضی از مقالات در این مجموعه چند تا از اساتید دوباره نگاه کردند به مثلا اشعار مجموعه اسیر و یا دیوار و سعی کردند با یه دیده شاید یکم بیشتر محققانه یا شاید هم تا اندازه با یه دیدگاهی که مثبت‌تر باشه به این اشعار نگاه بکنن و خیلی چیزای تازه درآوردن از اون اشعار اولیه.
مثلا یه نمونه میتونین بگین از این انتخابایی که شده و اون دید مثبتی که شما دارین الان بهش اشاره میکنی؟
شاید به طور کل مثلا چون اشعاری که در اول کار فروغ فرخزاد میگفت نزدیکتر هستن با شعر کلاسیک فارسی، چه از نظر زبانی چه از نظر فرم قالب شعر. و چون که ما الان عادت کردیم به خواندن شعر نو و به خواندن اشعاری که نه قافیه داره نه قالب به اون صورت داره، خیلی از ما چه به عنوان یه نویسنده چه حتی به عنوان یه محقق پژوهشگر، خیلی وقتها به اشعاری که درست مدرن هستند ولی قالب کهنه به اصطلاح دارند، یا زبانی که در اون اشعار ما میخوانیم یه زبانی است که خیلی شاید نزدیک نباشه به زبان روزمره یا زبانی که ما الان به عنوان یک زبان مدرن و معاصر قبول داریم، این باعث میشه که خیلی وقتا ما ارزش و اون غنای اون اشعار رو درست درک نکنیم. و در 3 از مقالاتی که در این مجموعه هستم دوباره به مجموعه اسیر، دیوار، اوسیان نگاه کردند و دیدند که نه، ریشه های اشعار اواخر زندگی فروغ فرخزاد در اون اشعار هم دیده می شود. و این مهم هست، شاید البته این فقط ایده هست از طرف بنده، این شاید مهم باشه چون که این اشعار اولیه قبل از آشنا شدن فروغ فرخزاد با ابراهیم گلستان گفته شده.
خیلی خوب.
یک موضوع دیگه که شاید تازگی داشته باشد برای خیلی ها، مخصوصا در ایران اگه این کتاب رو بخوانند، این باشه که در یکی از مقالات استادی به بررسی تأثیر اشعار فروغ فرخزاد و ترجمه های اشعار فروغ فرخزاد در ادبیات قربت به اصطلاحی، در ادبیاتی که توسط نویسندگان و شاعرای ایرانی تبار مقیم چه انگلستان چه آمریکا، آمریکای شمالی، کانادا، تأثیر فروغ فرخزاد در شعر و یا نوشته های دیگر نویسندگان ایرانی تبار که به انگلیسی شعر میگن یا به انگلیسی مینویسن،
ادبیات مهاجرت یا دیاسپورا به قول معروف،
بله، یا ادبیات غربت هم میشود گفت، بله، ادبیاتی که خارج از ایران تولید میشه در واقع به زبانی که فارسی نباشه. و اینجا بیشتر به ادبیات نویسندگان و شاعرای ایرانی تبار که به انگلیسی مینویسن یا به انگلیسی شعر میگن. و این تازگی داره به نظر من برای هر خواننده‌ای و مخصوصا شاید برای خوانندگانی که مقیم ایران هستند.
همه میدانند، همه میدانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم.
مقاله خودتون آقای بروکشا درباره اهمیت اثر مفهوم فضا بر شعرهای فروغ فرخزاده، یه مقدار بازش میکنید این مسئله رو؟
بله، مقاله بنده در مورد اهمیت تأثیر فضا و یا تصویری که از فضاهای مختلف ما در شعر فروغ فرخزاد میبینیم، و من این تصویرها رو عمدتا به 2 بخش تقسیم کردم. بخش اول خانه و یا آپارتمان. خانه اینجا بیشتر معنی خانه قدیمی سنتی که وسطش یک حیاط هست و حوض هست، و بخش دیگری در مورد باغ و یا همون حیاط که مهمترینش و شاید معروفترین از این باغ‌ها یا حیاط‌ها که ما در شعر فروغ فرخزاد می‌بینیم، در شعر معروفش به عنوان دلم برای باغچه می‌سوزد هستش، که اونجا باغ ولی باغچه یا حیاط، اونجا فروغ فرخزاد در مورد نه فقط خانواده، نه فقط داره از تجربیاتی که در زندگی خودش داشته، در خانواده خود فروغ فرخزاد وجود داشته، ولی آنجا دارد در مورد ایران به عنوان یک خانواده صحبت می کند، البته قبل از انقلاب. ولی من می خواستم در مورد باغ در شعر فروغ فرخزاد، من اول شروع کردم و مقایسه کردم با اون تصویری که ما از باغ در شعر کلاسیک فارسی داریم، که باغ معمولا اونجا یک فضای بسیار مثبت هستش، فضایی است که در آن شاید مجلس برگزار بشه، که در مجلس شاعر شعر میخواند و حالت بزم و حتی عیش و نوش و اینجور چیزا هستش که در باغ برگزار می شود و باغ در مقابل شهر خیلی وجه مثبت‌تری داره در شعر کلاسیک معمولا، و این رو در بعضی از اشعار فروغ ما می بینیم که باغ تقریبا مثل یک باغ عدن یا حتی باغ ارم تصویرش هست که خیلی فضای مثبت و فضایی پر از عشق و شادی و مهربانی. ولیکن در دلم برای باغ چه می سوزد، حیاتی که ما می بینیم یک حیات پوسیده هست، یه حیاتی است که در حالت مرگ هستش، و این نشان می دهد به ما، به نظرم، که فروغ فرخزاد در اون اواخر تا اندازه ای امیدش از دست داده بودند و نگران آینده ایران بودند و ایران آنجا به عنوان یک حیات، یک باغچه که متاسفانه به نظر فروغ فرخزاد داشت یکم رونقش رو از دست می داده.
ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند.
از بریتانیا به امارات متحده عربی می رویم، به دبی در حاشیه خلیج فارس که در آن دوستداران دانشنامه ایرانیکا به گفته همکارم در این امیرنشین اخیراً شبی را به یاد مولوی زنده نگاه داشتند و خبرهای مربوط به پیشرفت ایرانیکا را مرور کردند.
روز شنبه 30 بهمن ماه دوستداران ایرانیکا در دبی بار دیگر گرد هم آمدند تا شبی را با مولوی، شاعر بلند آوازه ایران، بگذرانند. در این مهمانی که در یکی از هتل‌های دبی برگزار شد، حدود 250 نفر از علاقمندان به بنیاد فرهنگی ایرانیکا حضور داشتند. بنیاد دارالمعارف ایرانیکا به همت دکتر احسان یارشاطر در سالهای پیش از انقلاب در ایران تأسیس شد و پس از انقلاب در خارج از ایران به کار خود ادامه داد. در ابتدای این مراسم، منوچهر هوشمند، مدیر انجمن دوستداران ایرانیکا در دبی، گزارش کوتاهی از آخرین وضعیت دارالمعارف ایرانیکا داد و بار دیگر بر مشکلات مالی این مؤسسه فرهنگی ایرانی تأکید کرد.
والیوم 14 ایرانیکا که آمد بیرون، هم تو در خبر دارید، جلد 15 به زودی زیر چاپ خواهد رفت. اخیراً ایرانیکا 6 نفر از اساتید برجسته ایران شناس رو وارد هیئت امنای ایرانیکا کردن. خبر مهم دیگه ای که میتونم بهتون بدم اینه که به علت مسائل مالی ایرانیکا مدتی است که ما دنبال دوستان عزیز هستیم که کمک بکنن، و آقای محمود خیامی در حدود 2 ماه پیش $100,000 دادن که خیلی کمک کرد و خیلی به موقع بود.
مهمانی امسال ایرانیکا به بزرگداشت مولانا جلال الدین رومی اختصاص داشت و سخنران مهمان دکتر احمد کریمی حکاک از دانشگاه مریلند آمریکا بود که به ظرایف ادبی در شعر مولوی پرداخت.
نکته دوم البته این است که ما همه اینجا هستیم برای اینکه میفهمیم که دانشنامه ایرانیکا یعنی چه، و یک هویتی میسازند برای آیندگان که بی تردید در خور هویت سازان پیش از خودشون خواهد بود، از زردشت بگیرید تا مانی و مزدک تا مولوی و فردوسی و سعدی و نظامی و دیگران. و تقاضای من از همه شما البته این است که دانشنامه ایرانیکا رو حمایت بفرمایید، برای اینکه در این روزگاری که اقوام مختلف در نوعی رقابت سالم خودشون رو به جهانیان عرضه میکنن، سهم تمدن ما البته کم نیست و نقشی که باید ایفا بکنیم در ساخت و پرداخت این تمدن کم نخواهد بود.
انجمن دوستداران ایرانیکا در دبی همه ساله مراسمی را برای جمع‌آوری کمک‌های مالی در دبی برگزار می‌کند که مهمانی امسال 7th گردهمایی از این سری مهمانی‌ها بود. دوستداران ایرانیکا در دبی تا کنون موفق به جمع‌آوری $355,000 کمک مالی برای این بنیاد فرهنگی شدند. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
با این گزارش به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. هفته بعد گزارشی درباره هنر سبز، از نقاشی و گرافیک تا پوستر و ویدیو کلیپ. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.